أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل چند تا نکته مقدماتی برای ورود به بحث درباره علم دینی را عرض کردیم. اولا مقصود از علم در این بحث چیست؟ معلوم شد که مقصود رشته های علمی است، صناعت علمی است، شاخه علمی است و نه گزاره های علمی. این بحث در گزاره های علمی، تصدیقات علمی نیست. البته اگر همه گزاره های یک علم صبغه دینی پیدا بکنه، خب نتیجتاً کل اون علم هم دیگه دینی خواهد بود. اما اگر حالا تک تک قضا، یعنی برخی از قضایا، بعضی از تصدیقات اینا دینی باشن، این باعث نمی‌شود که علمی به ما هو و علم، یک شاخه و یک صناعت علمی دینی به شمار بیاید. این مقصود نیست. از تک گزاره ها مقصود نیست، مگر کل گزاره ها باشه. خب اگر کل گزاره ها یک علم باشه، طبعا برمیگرده به همون شاخه علم. بیشتر مرادمون یک رشته علمی است، یک شاخه علمی است. بله. حالا اینا که هنوز بحث نکردیم. اشکالم حالا که هنوز اصلا وارد این که چجور اگر باشد میشود دینی نشدیم. مقصود ما این است که حالا آیا در علم دینی که میگوییم مراد این است که گزاره ها و تصدیقات علم دینی باشد، یعنی برخیش مثلا، یا این که نه اون صناعت علم دینی باشه. رشته علم که وقت مشتمل بر قضایاست. از کردیم مراد از علم دینی یک شاخه و یک رشته علمی است، مثلا علم فیزیک، مثلا علم شیمی، علم نجوم یا حالا علوم دیگر. پس اولا مراد از علم در این بحث بیش از آن که گزاره ها و قضایای علم مد نظر باشه، شاخه علم و روش علم، شاخه علم و صناعت علم مد نظر هست. این نکته اول شد. نکته دوم هم این که بیش از هر چیز در این بحث علوم تجربی مراده، علوم تعقلی و مثلا عرفان و امثال اینها، اونا مد نظر نیست فعلا، گرچه در تاریخ بحث علم دینی اونها هم مورد گفتگو واقع شده و گفتگو هم درباره اونها هست. اما اونی که در عصر ما مد نظر هست و دربارهش بحث میشه علم علوم تجربی است. و ثالثاً در بین علوم تجربی هم بیشتر علوم انسانی مد نظر هست. این در واقع شد سه تا نکته درباره علم. درباره دین هم عرض کردیم که کاربردهایی داره. اون چه که در این بحث مد نظر هست از تعاریف یا کاربردهای دین، یکی از این ستا که دین را تعریف بکنیم به اعتقاد به خدای یکتا همراه با بایدها و نبایدهای الهی، یعنی دین به این معنا. بله، حالا مثلا اینجور اصطلاح بگیریم که الهی باشه، هم در جهان بینی و هم در ایدئولوژی. خب منتها در این دقت بفرمایید، حالا این که میگوییم اعتقاد به خدای یکتا و تعالیم و احکام الهی، خود این دو گونه تفسیر داره، دو تا برداشت درباره این هست. یکی این که مقصود از تعالیم و احکام الهی فقط وحیانی مراد است، نقلی مراده، اونچه که در کتاب و سنت وارد شده به این معنا، دین یعنی اعتقاد به خدای یکتا و برنامه ها و تعالیم الهی وارد در کتاب و سنت مثلا، این یک تلقی است، یک تفسیر از این تعریف. اونایی که معمولا روی کرده نقلی دارند در مباحث دین شناسی و عقل را به عنوان یک منبع مستقل در عرض وحی و نقل قائل نیستن، چنین تلقی دارن. تلقی دوم این است که نه، اعتقاد به خدای یکتا و تعالیم و برنامه های الهی، یعنی بایدها و نبایدهای الهی که از دو طریق عقل و وحی به ما رسیده است. بله، حالا مانعت الخلق است، مانعت الجمع نیست. ممکن است که یک حکمی، دستوری الهی هم از طریق عقل و هم از طریق وحی برسه، ولی مانع الخلق بالاخره یکی از اینا. یعنی اگر فقط و فقط یک حکمی باشه، دستوری باشه که از طریق عقل ما بهش برسیم، این هم دینی است. توجه می‌فرمایید؟ اگر هم یک حکمی بود که از طریق وحی هم بهش رسیدیم، اونم دینیست. اگر هر دو هم بود، بازم دینیست. این تلقی دومه. یعنی کسانی که برداشتشون رو، روششون، مشیشون در مباحث معرفت دینی و دینشناسی این است که عقل گرا هستن، عقل رو حجت میدانن در عرض کتاب و سنت و وحی، خب این تلقی رو دارن. پس این شد دو تا تلقی از یک تعریف که الدین هو الاعتقاد بالله الواحد والاحکام الالهیه. مراد از احکام، حالا اعم است از اون چیزی که اصطلاحا در فقه گفته می شود، یعنی حتی بایدها و نبایدهای اعتقادی. حکم است به این که خدا یکتاست، نهاد معتقد باشید به یگانگی، اینم حکمه. اخلاقیات هم شامل میشه، اعتقادیات هم. این حکمی که عرض کردم به معنای عام است، حکم الله فی مجال العقائد، حکم الله فی مجال الاخلاق و فی مجال الافعال.
مثلا میگیم رفتار دینی با همین تعریف، یعنی رفتاری که بر اساس اعتقاد به خدا و در چارچوب رفتار اون آموزه‌های دینی باشه. الان با این بیان می‌فهمیم که وقتی ما میگیم علم دینی، یعنی علمی که در راستای اثبات یا اعتقاد به خدا، این چی میشه؟ این ترکیب چی میشه؟
ما میرسیم اون دیگه. الان فعلا داریم مفردات این موضوع را میگیم که بله، بعد اتفاقا بحثی که ادامه میرسیم به همینه که حالا وقتی میخواییم این دوتا مفهوم را که علم یعنی این، دین هم یعنی این، اینها را کنار هم قرار بدهیم که بشود علم دینی، به چه وجهی، اونجا چی مقصوده، چجوری باید باشه، اونجا فروضی هست، احتمالاتی هست، احیانا اقوالی هست که حالا به اون وارد میشیم. باید به صورت روشن دقیق وارد بشیم که مغالطه نشه. پس اول ما مفردات این عنوان رو داریم حالا بحث میکنیم. العلم مستقلا، الدین همچنین مستقلا. حالا این ترکیب علم دینی چطور رابطه ای باشه، این میرسه. پس عنایت کنید برای اینکه این کاملا شفاف باشه. علم مشخص شد، دین را هم عرض کردیم، سه تلقی هست. البته حالا می توانیم بگوییم دو تلقی، دو تفسیر، اون وقت یکیش دو وجه داشته باشه، اینجور راحت تره که بگیم. من مجددا برمیگردم، بگوییم ما هو دین، تعریف دین چیست؟ اعتقاد به خدای یکتا و دستورات الهی. حالا این دستورات الهی در عقاید باشه، دستورات الهی در اخلاقیات و در افعال، فرق نمی‌کنه. این میشه دین. حالا خود این تعریف دو تا تلقی داره، دو تا تفسیر داره، که دستورات الهی که منحصراً از طریق نقل وحیانی به ما رسیده، عقل دیگه اینجا نقشی وجیتی ندارد. این یک برداشت، یک فهم از دستورات الهیه که از طریق وحی به ما برسه. تلقی دوم این است که نه آقا من القلوب دو تا حجت خدا بر ما داره، دو تا منبع ابلاغی گفتیم، نه منبع در واقع وجودی، در واقع منبع به معنای معرفتی، به معنای ابلاغی داره که عقل است و نقل است. اونم منع القلوب بالاخره دستورات الهی یا از طریق عقل به ما میرسه یا از طریق نقل وحیانی میرسه یا از هر دو، مشکلی نداره، جمعش مشکلی نداره. این پس شد دو تا حالا تعریف از دین. اصلا کردم یکیست منطقه دو تا تلقی ازش هست. تلقی یا تعریف دیگر از دین این است که دین یعنی آنچه که پیامبر از معارف و دستورات آورده، ما جا به نبی خلاص، اون چرا که پیامبر آورده است این می شود دین، یعنی محتوای کتاب و سنت. به عبارتی ما هو الدین، اون چیزی که محتوای کتاب است، اون چیزی که در قرآن کریم آمده، آیات شریفه قرآن در هر زمینه‌ای که باشه، خواه از جنس دستورات و بایدها و نبایدها باشه یا از مقوله گزارش تاریخ باشه، قصص مثلا در قرآن داریم، یا توصیف و تبیین عالم طبیعت باشه یا عالم ماورای طبیعت باشه. نظر می فرمایید همه اینها وقت می شود دین، که نسبت به اون تعریف قبلی از یک جهت اعم است، از یک جهت چیه؟ اخصه. نسبت به اون تعریف از این جهت که بله، از این جهت که محتوای کتاب و سنت را خواه در حوزه بایدها و نبایدها باشه یا غیر از اینها میگه دین، میشه اهم. چون در اون تعریف قبلی دین عبارت بود از دستورات، با این هم به اصطلاح بایدها نبایدها، خواه در عقاید باشه، خواه در اخلاق، خواه در افعال. این میگه نه اهم است. پس مثلا الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، هاذا ایزن دین. این که مثلا فرعون استکبار کرد و هر می شود که نمرود چه کرد و قضایه تا این هم می شود دین، چون این هم در کتاب سنت آمد. کما این که اون دستوراتی که اقیم الصلاه، اقیم الصلاه، آد و زکات، لله علی الناس حج البیت و امثال این هم می شود دین. پس از این جهت نسبت به اون تعریف چیه؟ امن. اما از اون جایی که عقل را گذاشته کنار، فقط به ما جاء به النبی هست که اینها از طریق نقل وحیانی آمده، نسبت به اون تلقی، کدام تلقی؟ اونی که میگفتش که دو تا حجت داریم، دو تا منبع داریم که عقلم هست، مثل اون میشه اخذ، چون عقل هم قرار میداد. به هر حال وقتی که ما به نظریه ها و نوشته ها و گفته های پژوهشگران این بحث رجوع میکنیم، آثارشون رو میبینیم، دین را وقتی مطرح میکنن معمولا نظر به یکی از این سه معنا دارن. آمدن گفتن علم دینی، اینها دین به این معنا مد نظرشون هست. دقیق فرمودید. علم هم غالبا ناظر هستن به علوم تجربی، به ویژه علوم انسانی. این دیگه محصل شست رفته بحث خلاصه، که وقتی ما مراجعه میکنیم به کتابها، مقاله ها، نوشته هایی که زیادم هست در این مسئله نگارش یافته و پژوهش هایی که انجام شده، در علم غالبا نظر به علوم تجربی و به خصوص انسانیست، و در دین هم به یکی از این سه تا معنایی که گفتیم فرق میکنم، متفاوته. انشالله وقتی نظریات را بعداً یکی یکی مطرح بکنیم اونجا معلوم خواهد شد که مثلا قائل این نظریه علم دینی که میگوید کدوم یکی از این معانی دین مد نظرش هست، اون یکی کدام مد نظرش هست. اینا را بیدیه به تفصیلش بایستی وقتی وارد بررسی نظریه ها میشویم مشخص کنیم و بررسی کنیم. اجمالا باید بدانیم که از اینا بالاخره هستی که از اینا مد نظرشون هست. راجب
یا از طبیعت دفعه بدید بولتی رو که در عرض بسن و خندی رو اینا ما رو دوباره به اون گزارای دیگه که در کتاب سنت نایمده خودش داره ارجام میده، لذا شامل حال اونها میشه.
نه حالا از این جانب ما نگاه کنید، از این جانب که در محتوای کتاب و سنت یک سلسله معارفی آمده که او در حوزه باید ها نباید ها چی نیست. اون تعریف میگفت دین یعنی مجموعه باید ها و نباید ها و اینا میگیم دین. شرع علیکم من الدین که قبلا تو مفصل بحث کردیم دیگه در سال قبل، شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا، بحث توصیه است، سفارشه، این کارو بکنید اون کارو نکنید، یا این عقیده رو داشته باشید اون عقیده رو نداشته باشید، این اخلاق رو خوبه اون اخلاق بده. دین مرکز و محور و در حقیقت مسبش چیه؟ باید ها و نباید هاست در این سعوده گفت. اما این ترقی میگه نه دین هم هست، کل ما ورد فیل کتاب و بسن نه هازا و دین، خواه از جنس باید ها و نباید ها و توصیه ها باشه یا یک گزارش باشه، اون گزارش هم تاریخ باشه یا چیز دیگری باشه.
بله شما از حیث عمومیتشه،
بله، نه این تعریف ناظره. ببینید سه تا تعریف شد، از همین جهت نگاه کنید، این تعریف سوم اگه سه تا کنیم، یک دو سه، یک چه شد؟ حالا یک اگه منو بعدی شماره بگذاریم که دیگه اشتباه نکنیم، بگوییم که بایدها و نبایدها دینه، شرع علیکم من ما وصابه من الدین هست، اون وقت فقط از طریق نقل وحیانی باشه. ببین آفرین، احسن، جزاک الله، آفرین. این دو تا ویژگی خاص داره این نظریه. یکی دیگه میگفت نه خیر، اون چیزی که بایدها و نبایدها باشه خواه از منبع عقل بگیریم یا از وحی بگیریم، یه هم نسبت اون یکی عمومیت پیدا کرد، درسته؟ خب حالا یه تعریف دیگه میگه اصلا کی گفته که دین یعنی بایدها و نبایدها؟ یعنی اصلا مطلب رو کلا تغییر میده. تا حالا این دوتا دیدگاه که با هم فرق داشتن در منبعش با هم فرق داشتن، در متن دین، ماهیت دین متفق الرأی بودن که دین از جنس توصیه ها و دستورات و این چیز هاست، مقوله دین اینه. این میگه نه، کی گفته این حرف رو؟ دین اصلا یعنی ما جاء به النبی. حالا این ماجعب النبی هر چی که باشه، هر چی پیغمبر فرموده میشه دید. از این زاویه که نگاه بکنیم ما میشه اهم. از زاویه عقل و نقل تقریبا این قائل به عقل نیست، این نظریه نه نه نیست، نیست دیگه، آن قائل نیست دیگه، میگه اونی که در کتاب و سنت آمده دینه اینه. کجا گفته حالا؟ میدونم اونم نه، حالا اونها قبول نمی کنن، ما البته استدلال می کنیم، نه اونها میگن تعقلش هم مثلا در چه حوزه ایه؟ مثلا در خود داده های وحیانیه، مثلا افلا یتدبرون القرآن، مثلا هم علا قلوب، نه عقل ابزاریه از در اونا، عقل منبع نیست. یعنی اونجا هم که می فهمد که مثلا تفکر در عالم کنید تا به خداشناسی اون بایدها و نبایدهای عقیده رو پیدا کنید. تعجب فرمودید این عقل ابزاری، عقل ابزاری رو همه قبول دارن دیگه، عقلی که میخواهد در طول باشه، در طول کتاب و سنت، اما عقلی که میخواهد در عرض باشه عقل منبع، یعنی خودش وقتی که یک دستور داد این دستور جنبه شرعی پیدا میکنه و در واقع دین است. خب عرض میکنم خدمتون این بازگشت به بحث قبل بود که این موضوع منقح‌تر بشود که هازا هو العلم و هازا هو الدین، مقصود ایناست. الان میرسیم به این مطلب که حالا طریق بحث اینجور میشه، موضوع بحث ما علم تنها نیست، دین تنها هم نیست، بلکه همین علم دینی مراده. بحثی که گفتیم اینم وصف احترازی، وصف احترازی، این ترکیب وصفی در جلسه گذشته عرض کردیم که این وصف توضیحی نیست، احترازی است. یعنی معناش این است که علم در متن خودش، در هویت و واقعیت یا ماهیت خودش لا به شرطه. حالا چجور اگر بشود چه نسبتی با دین پیدا بکنه که اون وقت وصف دینی برش عارض میشه؟ یعنی دینی بودن مقوم علم و هویت علم یا ماهیت علم نیست، عارض بر اون میشه. دقت میکنید؟ الان بحث چیست؟ بحث این است که یک رابطه ای بالاخره، اونم رابطه ایجابی نه سلبی، یعنی لاجرم اگر بخواد علم دینی این ترکیب به لحاظ ادبی، به لحاظ عرفی و عقلایی یک ترکیب مقبول معقولی باشه، باید یک نسبت ایجابی ما بین این دوتا بشود، ولی اگر نسبت سلبی باشه، تعارض داشته باشن با هم دیگه، تتارد داشته باشن، این که نمیکنه علم دینی که، بعد یک رابطه ایجابی بین اینا بشود تا وقت ما بگوییم علم دینی. خب بحث اینه،
رابطه ایجابی
فرق لازمه
چیزی که ما اول اثبات کنیم علم دینی داریم.
نه فعلا
ببینید،
اجازه بدید الان در مقام اثبات نیستیم، الان بر مقام تصویر مسئله هستیم. فرض تصویر، چه تصویری اگر داشته باشیم معقوله؟ حالا آیا این تصویر معقول ما محقق هم هست اصلا باید بشه یا نه؟ یک، امکان داره یا نه؟ دو، حالا اگر امکان داره محقق شده یا نه؟ سه، اگر شده راهکارش چیه، یا اگر باید بشه راهکارش چیه؟ چهار. اینا حالا بحثای بعدی است. الان تمام تلاش اینه که تصویری روشن از این بحث خلاصه ما داشته باشیم، همچرا بیگدار یک مرتبه در این وسط دریا غرق میشیم. حالا آرام آرام اول کف پامونو تر میکنیم، خود گوشامونو آب میمالیم، آب تو گوشامون نره، پامون یه قدری خلاصه ببینید، یا مزه میکنیم دیگه، آرام آرام باید رفت. اون یک مرتبه شیرجه میزنه و تو دریای خزر خفه میشه، بعدین کجاها صافه کجاها صاف نیست. این مهمه، و البته این بحث را به این کیفیت هیچ کس غیر از کتاب الله مصباح مطرح نکرده، به این سبک، این سبکی که من دارم وارد میشم، در واقع ایشون این سبک را مطرح کرده، دیدم بعضی‌ها بهتره، منم پسندیدم دیگه، دارم همین سبک را وارد میشم از ایشون. در کتاب رابطه علم و دین هیچ کس این سبک بحث نداره، اما یه مرتبه رفتن فلان نظریه داریم، فلان نظریه، رفتن سراغ بررسی نظریه ها. این آرام آرام اصل تصویر روشنی ما از بحث داشته باشیم، به نظرم خیلی کمک میکنه که بعد در نقد بررسی ویدیو ها. خب ایشان این نکته را بیان فرمودن، نکته خوبی است. با آن این است که این ترکیبی که ما بین علم و دین میخوایم برقرار بکنیم و یک نحوه رابطه باید بینشون برقرار بشود، اونم رابطه ایجابی نه سلبی، آیا یک بحث تعقلی و یا تعبدی است که باید دنبال یه برهان بگردیم؟ اگه تعقلی باشه، مثل اینکه وجود اصیل است یا مثلا ماهیت اصیل است، وجوب معلول علت تام به مثلا، بحث تعقلیه؟ نه، این ترکیبی که صحیح باشد که بگوییم علم دینی، یعنی یک ترکیب مقبول و معقول نه مردود، یک بحث عقلی نیست. ما دنبال یک برهان بریم، بحث یک برهان عقلی پیدا کنیم. درجه فهمیدی؟ بحث تعقلی نیست، ما نمیخوام واقعیت های عالم را، این یک نوع اعتباره، یک نوع در واقع در بحث ادبیات مطرح میشه. مثلا بگیم عجب سنگ شیرینی، سنگ دیگه شیرین نمیشه، اما بگیم عجب سنگ سخت، درست، این عرفیه، ادبیه. درجه فهمیدی؟ مثلا بگوی که عجب درخت خجالتی، اما بگی عجب درخت بلند، درخت خجالتی، این حالا برهان نمیخواد که درخت بلنده، بلند نیست، سبزه، سبز نیست، اینا بحث عقلی نیست، یعنی ادبیه، عرفیه. آیا تعبدیه که حالا باید یه آیه پیدا کنیم، مثلا تعبد شارع را در اینجا به دست بیاوریم که اگر بنا باشد یک علمی را ما وصفش کنیم به وصف دینی و به عقلا بگیم قبول بکنن، دین باید اینجا یه امضای چیزی داشته باشه، تأسیس داشته باشه، امضا؟ نه، نه تأسیس شارع میخواییم، نه امضای شارع میخواییم، یک بحث عقلاییه. حالا این بحث عقلایی و عرفی از میشود خدمتتون که بعدن حکم شرعیش چیست، اون وقت شارع ممکنه اینجا برام یک حکمی داشته باشه. اول باید این ترکیب یک ترکیب معقول قابل قبولی باشه. مثلا این فرض کنید که ماشین، ماشینه که تون میره، این مثلا مستحکمه، حالا آیا سوار بشیم یا نشیم اون بحث بعدیشه. فعلا حالا ماشین اگر مستحکم باشه چجوری باید باشه، اگر تندرو باشه باید چجوری باشه، چه ویژگی‌هایی داشته باشه. پس اینا یک نکته که در علم دینی که می‌خوایم این ترکیب رو ما بپذیریم، یک ترکیب درستی، یک رابطه درست بین این دو تا مفهوم باشه، یک جنبه ادبی و جنبه عرفی عقلایی داره، یعنی عندل عقلا باید قبول باشه. حالا آیا اون ترکیبی که عندل عقلا و عند اهل الادب و عندل عقلا، حالا مجازی یا حقیقی، قابل قبول و پذیرفته است در بحث ما، محل بحث هست یا نیست، اون رو باید روشن کنیم. دو تا کار باید بکنیم که معانی متصور، فرضها و احتمالات در این ترکیب موجه، یعنی اولا چیه، چند تا ترکیب داریم که موجه باشه، یکی، دو تا، سه تا، ده تا، کمتر، بیشتر، اولینه. اول اینا رو بررسی کنیم که چه رابطه ای اگر بین این دو تا مفهوم برقرار بشه و ایجابی، این اصطلاح و این ترکیب علم دینی به لحاظ ادبی و به لحاظ عقلایی مستحجن نیست، مردود نیست، چیز مقبولیه. خب حالا هر چند تایی شد اینا رو بررسی میکنیم، آنگاه ببینیم که کدوم یکی از این تعبیرهای مقبول ادیبانه عقلایی در این بحث ما محل نظر است. کسی قائل داره نداره؟ دو تا نکته هست، فرضها و احتمالات جدی بحث کنیم کدوم محل نزاع است در این بحث ما یا نیست، اینم بگیم. این اون چیزیست که حالا میخوام بگویم معانی متصور، احتمالات، فروض مسئله. حالا چه دیدگاه هایی داریم اونو بعد میگیم ها. اول این فروض و احتمالات را، چه بسا بعضی از این فروض قائل هم داره ها، دقت کنید، بعضی از این فروضی که حالا انشالله عرض خواهیم کرد خدمتون، بعضیش قائل هم داره، ولی فعلا ما در مقام نقل قول و نقد دیدگاه نیستیم ها. فعلا در مقام این از این که این ترکیبی که گفتن هل یسه اولا یسه، معقول و غیر معقول، از نظر ادبی قابل قبول یا نه، و از نظر بحث ما، محل بحث ما میتونه واقع بشه یا نمیتونه واقع بشه. دقیقا فرمودی اینو میخوام بررسی کنیم. عقل مرادم عقل فلسفیه، داره ممکنه مثال همون مناقشه داشته باشه.
الان مثلا بگیم که خصوصی یا بحث نداره،
این واسه خود ترکیب غلطه. بله. خب یکی دیگه رابطه علم و دین رو یه چیزی اینجوری بدونه، میگه اصلا ترکیب غلطه، مثل کوتاهی ریشه بنده. این اصلا میگه جای ورود به بحث پیدا میکنه یا نه؟
نه دیگه،
اگر چنانچه اصلا این ترکیب یک ترکیب نامقبولی است، از اول دیگه ما بحثی نداریم که اولین گام در این که ما میخواهیم یک معنا از معانی علم دینی را بررسی بکنیم، اول باید یک مقبولیت و عقلائیه،
بله
دیگه، این باید اصلا یک ترکیب دیگه گفتم ایجابی دیگه. هنوز مثل اینکه موتور ذهنتون اول سال خوب روشن نشده اونطوری که باید، هنوز گام های اول تابستان هم به اتمام هنوز نرسیده. بله، ما هر سال پاییز شروع میکردیم، امسال یه خورده گفتیم با حوزه همراه باشیم دیگه. البته هوا خنک شده دیگه، الحمدلله دیگه، حالا هوا خنک شدن، بین راه می اومدم دیدم هوا خنک. بله خدا یاد، الحمدلله زنده موندیم و این گرمای تابستان رو پشت سر گذاشتیم و بالاخره بعد تابستان طولانی بود امسال، هم زود اومد هم خیلی نمیخواد بره. در هر صورت راضی هستیم به رضای خدا. البته ما چیزی غلط میکنیم که بخوام درباره عالم طبیعت و فعل الهی حرفی بزنیم مگر بشر دخالت کنه. گاهی این خرابکاری های بشر کره زمین رو خراب میکنه دیگه، اینا نمیشه پای خدا نوشت، اینا دیگه از باب رضا به قضا و رضای قدر الهی نیستا. اینا رو باید نفرین کرد بر مستقبلین عالم که اینقدر گازهای گلخانه‌ای درست میکنند و این مصیبت‌ها رو سر بشر. در این کره زمینی بیچاره، من گاهی فکر میکنم این آدم‌های خبیث افتادن به جان این کره زمین، کره خدا خلق کرده برای زندگی، مهد دیگه، هی خراب میکنن، هی خراب میکنن، ویران میکنن. چه آدمای بدی ما هستیم، خدا شاهد. صد رحمت به گرازها و خوکها و سگها و حیوانات بیابان، موجودات چقدر ما خبیثیم، یعنی آدم ها با چقدر پلیدن انصافا، سندن چندشش میاد واقعا. بله خدا انشالله ذلیل بکنن آل سعود را. همین امروز مجددن دوباره در سعد شفت تا صبح بمباران میکردن خبیث ها، 50 نفر در یک منطقه، زن و بچه بیگناه دارن قتل عام میکنن، اسمشون هم میگذارن ما مسلمانیم، خادم الحرمین. دنیا هم خفه شده، کر شده، کور شده، اصلا و ابدا انگار واقعی نیست. یه سگی یه جایی جوری مثلا له میشه، طوری میشه، براش کلی بحث میکنن تا فلان سگ اونجا حمایت از حیوانات و فلان، وجدان بشریت بیدار میشه، اینجا این هم مردم میکشن. خیلی بده، آدم ناراحت میشه. خب حالا این معانی رو بگیم. یه عرض کردیم این بحث رو هم حضرت استاد آیت الله مصباح و زولا تعالی ایشان بر روی ما گشوده به این سر. کتابی دارد به نام رابطه علم و دین، خواستید ملاحظه بفرمایید. اولین، حالا بعض معانی و احتمالات رو میخوام بگیم یکی یکی. اولین فرض و تصویر که ترکیب علم دینی را موجه کنه، رقیق‌ترین از دیگه کم معونه ترین، انرژی خیلی نمیخواد و زحمت خیلی نمیخواد، چیه؟ بگوید اگه شما حرف بزنید دیگه. کم معونه ترین که یک مناسبت اندکی، اندک مناسبتی بین این دوتا باشه، با اغلا با عرف بگیم دینی میگه آره عیب نداره، من این میپذیرم. حالا محل بحث ما هست، یعنی کاری نداریم ها، اینکه مقبولیت اقلایی داشته باشه. چیه؟ نه اونها یه قدیم معونه میخواد، اون که دین بیان کرده باشه خیلی زحمت داره. نه خیلی ساده، خیلی رقیق، خیلی کم معونه. این است که حالا به اونها هم میرسه، اونها باز معونه میخواد. از همه کم معونه تر اینه که خواستگاه این علم فرهنگ و محیط دینداران و دینی باشه. آفلان علم دینیست، اگر در محیط دینی یک علمی پدید بیاد، رشد کنه، نشو و نما کنه، اونو علم دینی میشه به این بگیم علم دینی. عیبی نداره یعنی. آه از در عرفا اگر یک علمی در جامعه پدید آمد و مطرح شد که اون جامعه دین دارن، فرهنگ دینی برشون حاکمه، فضا و فرهنگ و محیط اون جامعه دینی است، این کافیه. حالا این تعبیر مجازی حقیقی هرچی میخواد باشه، فعلا به این جهاتش خیلی کار نداریم. بحث این است که اندل اغلا این تعبیر مردود و مستعجن و باطل نیست، خواستگاهش این باشه. حالا این تعبیر اتفاقا در بین عرف هست. الان نمیگن مثلا فرض کن طب چینی مثلا یک نوع از طبابت به نام مثلا چین، در فضای چین، در کشور چین چون به وجود آمده میگن مثلا طب چینی، یا مثلا میگن فلسفه غربی، فلسفه اروپایی. خب فلسفه اروپایی، سیر حکمت در اروپا، آقای فروغی کتاب دارد سیر حکمت در اروپا، فلسفه غربی اروپایی، چون در اون منطقه که غرب، منطقه غرب هست، اروپا هست، این فلسفه شکل گرفته، بهش میگن فلسفه مثلا اروپایی. یا مثلا میگیم هنر ایرانی، ایرانی، حالا اسلامی نفهمیدم، خب اصطلاحات اینجوری که چون در یک جغرافیا، در یک منطقه، یک قومی، یک فرهنگ اونجا حاکمه، حالا اگر یک علمی، یک هنری به وجود بیاد این نسبت را میدن. مرحوم آقای مطهری کتابی دارد به نام کلیات علوم اسلامی، خونده ای تیری انشاءالله. آثار شهید مطهری نخوانید در حوزه معارف مقبونید. اونایی که میخوان در حوزه معارف کار کنن ها، که با جوانها و تحصیل کرده ها و اینا میخوان مرتبط باشن، این یجب، حالا وجودی که من نمیگم شما عمل نکنید، که آثار شهید مطهری مطالعه کنن. بسیار آثارشان مفیده، خدا رحمت کنه دیگه. عمر با برکت یعنی این، عمر با برکت یعنی واقعا از داستان راستان برای بچه ها داره تا شرح شفا و اسفار و برای افرادی که دقیقا در معارف هستن. این خیلی برکت هست، فوق العاده واقعا. اینا عنایات الهی رضوان الله تعالی. این کتاب قبلا اسم دیگری داشت، بله، آشنایی با علوم اسلامی اسمش بود، بعد یک جا کردن کلیات علوم اسلامی. یک قسمش راجع به فلسفه است، منطق، فقه، همچنین کلام، ادبیات مختلفی هست که ایشون بحث کردن. اونجا ایشون نیست که موضوع کتابش آشنایی با علوم اسلامی است یا کلیات علوم مثلا اسلامی، بله، خواستن بگن یعنی چی علم کی اسلامیه، به چه بیان میشود یک علم را بگیم علم اسلامی، علوم اسلامی. این مطلب را ایشون اونجا بیان فرمودن. بله، صفحه کلیات علوم اسلامی صفحه 17. یکی از وجوهی که ایشون اونجا بیان کرده که به این وجه میشود بگیم علم اسلامیه، به این وجه، یکی از وجوها، چند تا وجه گفته، یکیش اینه فرموده است که این عبارت ایشون است، این که ازم میخوانم این عبارت شونه: علمی در جامعه اسلامی و در دامن فرهنگ و تمدن اسلامی پدید آمده و رشد کرده باشد، میگیم این علم اسلامی، ولو به این ولوش دقت کنید استثناء، ولو این که از علوم ممنوعه از نظر اسلام باشد. دیگه از این بهتر، یعنی ولو اسلام اون علم را منعم کرده ها، ولی بازم بگیم علم اسلامی. دیگه تا اینجا چرا؟ به اعتبار این که این علم در جامعه اسلامی به وجود آمده، به این مقدار عرفم میگه خب باشه به این اعتبار بگید، عیب نداره، نه به اون اعتبار ها که دین منع کرده. مثل چی؟ میفهمن مانند نجوم احکامی، نه نجوم ریاضی. آیه امامی بفرمایید فرق بین نجوم احکام ریاضی چیه؟
نجوم احکام
بله. اجمالش هم بله. چه توضیح بیشتری کسی داره؟ نه نه، این که بد نیست، این که ممنوع نیست. نه نه نه، این نیست. اون نجوم احکامی همون که آیه امامی اشاره فرمودن اونه. یعنی ما بخواهیم بر اساس این مسائل مربوط به ستاره شناسی امثال اینا فلان روز فلان کار نکنید، فلان روز فلان کار بکنید، اینجور چیزا که نحوست و سعد و نحس ایام اینا، حالا اینا دیگه خیلی بر این اساس اعتباری اسلام براش قائل نیست، ولی احکام نجوم ریاضی که حوادث عالم مربوط به فلکیات را تشخیص بدیم، حالا همون خسوف و خسوف و فلان اینها، اون مانعی نداره. میگن حتی اگر اینم باشه، فرض کنیم حالا اسلام نهی هم کرده، اما در فرهنگ اسلامی وجود آمده، به این اعتبار بگیم علم اسلامی از نظر عرف مشکل عرفی نداره. پس این یک وجه. منتها این آیا در بحث علم دینی که ما میخوایم بررسی بکنیم محل نزاع هست؟ خیر. پس این یک اعتبار گفتیم که معونه است، محل نزاع نیست، منتها از این گذشتیم. این شد یک فرض، یک احتمال. احتمال دوم که باز توجیه میکنه این ترکیب علم دینی را، این است که یک علمی ابداع مسلمانان باشه. دقت فرمودید ها، علم را مسلمانان ابداع کرده باشن، عالمان مسلمان حالا یک نظریه ای را یا یک اصلا شاخه علمی را اونها ابداع پایه‌گذارش بوده باشن. بله، ولو این که اون عالم اسلامی مسلمان در اون علمی که مبدع هست هیچ مراجعه به قرآن و روایات و اینا نداشته، به همون شیوه متعارف دیگر عالمان عمل کرده، میگیم باشه این علم اسلامیه، به این معنا علم اسلامی هست، یعنی علمی است که این علم را مسلمان یا مسلمانان پایه‌گذاری کردن. مثلا مثل این که به طب مثلا ابن سینا میگیم طب اسلامی، مثلا قانون ارشد که کتاب قانون ابن سینا رو میگیم طب اسلامی، زکریای رازی مثلا نظریه های علمی میگیم اسلامی، طب اسلامی. الان در تاریخ علوم هم نام میبرن، در تاریخ علوم هم میگن مثلا این طب اسلامیه. پس این یا مثلا در بعضی از مسائل ریاضی که عمر خیام و ابن هیثم و مثلا اینا مطرح کردن، اینا را نسبت میدهن به اسلام، به مسلمان یا به اسلامی. این به چه؟ ولی مجازی، البته این ترکیب حقیقیش این است که بگوییم پزشکی مسلمانان نه پزشکی اسلامی. این ترکیب اینه دیگه، مسلمان این طب را مطرح کرده، ولی عیب نداره اگه مجازن به این اعتبار که مسلمان مبدع این نظریه بوده یا این علم بوده بگوییم اسلامی، به وجه المجاز از نظر عرفی و عقلایی مورد قبول اشکالی نداره، ولی محل بحث ما در علم دینی اینم نیست. پس اینم یک بیان که میتونه مصحح باشه ولی که محل بحث ما نیست. این دوتا خیلی ساده بود، ساده و کم معونه. حالا سوم، وقتم این ساعت درست فرمودید دیگه، آره یه 3-4 دقیقه وقت از من مطرح کنم مطلب رو روش فکر کنیم، این یه قدر قوی تر و جدی تر میشه. و آن این است که خوب دقت کنید، بعضی گفتن آقا چرا مثلا به علم فقه میگیم علم اسلامی؟ دیگه هیچ شکی نیست، هیچ آدمی در زمین آسمان شک ندارد که علم فقه یک علم اسلامی است. میگیم خب چرا، وجه چیه که همه قبول دارن که علم فقه یک علم اسلامی است؟ میگه خب معلومه، چون عالم و فقیه، عالم فقه در فقه دنبال چیه؟ دنبال کشف اراده تشریعی الهیه. فقیه جستجو میکنه چه چیز را؟ اراده تشریعی خدا. در نماز مثلا وجوبه، در فلان چیز حرامه، نماز کشف کنه. توجه فرمودید؟ میگه به همین ملاکی که بگیم علم دینی، حالا علوم تجربی ها، علوم تجربی که مثلا دینی هستن، به همین ملاکی که اینجا میگوییم کشف اراده الهی از تشریعن، اونجا هم بگیم کشف اراده تکوینی الهی. این ملاکش. پس علم فیزیک یا مثلا علم هیئت یا علم زیست شناسی، علوم تجربی، اینها رو میتونیم بگیم علوم دینی، وصف دینی بیاریم؟ میگه آره، به دلیل این که این علمها به دنبال این هستن که اراده تکوینی الهی را مشخص بکنن که خدای متعال چه اراده ای کرده مثلا در خلقت فرض کنید گیاهان، در خلقت انسان. مثلا علم فیزیولوژی که وظایف اعضای بدن آدم را بررسی میکنه، خب این برمیگرده به اراده تکوینی الهی. پس وقتی که اراده تشریعی الهی ملاک دین هست و فقه دنبال کشف اراده تشریعی الهی هست میشه بعد علم دینی، علوم طبیعی هم که دنبال کشف اراده ارمشه تکوینی الهی هست میشه علم دینی. آره، اضافانه در واقع ضابطش این میشه، اگر علم به دنبال کشف اراده خدا باشه، خدا رو میخواد بشناسه، اراده الهی را، حالا اراده تشریعی باشه مثل مثلا فقیه، رو تکوینی باشه، این میشه باید که وجهی برای دینی بودن و این میتونه مصحح باشه. خب همین، نه این البته شرطش این استش که علم در مسیر کشف اراده تکوینی الهی عالم هم به این توجه داشته باشه، یعنی این شرط رو هم میارم که دنبال اینم هست که بله من دنبال این هستم که میخوام اراده تکوینی الهی را کشف بکنم، این میشه علم دینی. خب حالا این درست یا درست نیست؟ جناب استاد الله مسواد دو تا اشکال بر این وارد کردن، بر این مربوطه که نظریه مطلب را، اگر کتاب ایشون را ملاحظه خواستید بفرمایید که مجرون نقل کردم، ایشون اونجا مطرح کردن صفحه 171 تا 173 هست، اونجا این نظریه را ایشون آوردن و نقد کردن. دو تا اشکال ایشون برای نظریه وارد کردن، ظاهرا فرصت نیست که من این دو تا اشکال را بگم. ها نگم اشکال را یا بگم؟ بله، پس بنابراین بحث رو همینجا متوقف میکنیم. 171 تا 173 کتابی دارن به نام رابطه علم و دین، مجموعه بحثای ایشون رو جمع کردن، آزاده ایشون، و کتاب قابل استفاده ایش، انصافا کتاب خوبیه، خیلی حجیم هم نیست، یعنی اگر اینا مطالعه کنید مفیده. فردا هم که روز شهادت دیگه حوزه معمولا ترتیب، حالا دعای عرفه که بعد از ظهره که درسته؟ بنابراین صبح اگر اجازه میفرمایید حالا یک روزم در هفته هست ما بیایم بحث امامت هم هست و دیگه حالا از عرفه و امامت هم همش با هم دیگه ما آماده میشیم اگر توفیقی بود برای بعد از ظهر که دعای عرفه هست. بله مؤسسه چون جبرانی میگذارن برایش اینجا دیگه جبرانی نداره آخر دیگه اونجا جبرانی میگذارن بعد از ظهر هست. بله و صلی الله علی محمد و آله.